بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما مجاهدان و عزاداران ابا عبدالله الحسین. شب گذشته از جایگاه بیبدیل مردم در عرصه روایتگری صحبت کردیم. دیدیم که وقتی توده های مردم پای کار تبیین حقیقت و روایت مسیر ولی خدا میان، معجزاتی بزرگ مثل فتح بدون خونریزی مکه رقم میخوره. اما امشب میخوایم شما رو با یک روی دیگه این ماجرا مواجه بکنیم. یک سوال: اگه ما حقیقت رو روایت نکنیم چه فاجعه‌ای رخ میده؟ شاید همین الان کسی تو دلش بگه ما که مردم عادی هستیم، یکی کارمنده، یکی مغازه داره، یکی دانشجویه، یکی خونه داره، رسالت تبیین و روشنگری که کار ما نیست، اینا وظیفه سازمان‌های عریض و طویل فرهنگی و متولیان رسانه‌ای کشوره. اما دین ما، اسلام نام محمدی، صراحتاً میگه که توی میدون نبرد حق و باطل تماشاچی نداریم. اسلام نمیگه فقط خواص جامعه و نهادها باید تبیین کنن، بلکه تک تک مؤمنان باید پای کار تبیین بیان. بیایید با هم ورقهای خونین تاریخ رو مرور کنیم تا ببینیم هر جا مردم عادی گفتن روشنگری به ما مربوط نیست، چه بر سر جبهه حق اومد. بزرگترین رویداد اسلام از جهات مختلف، حتی از نظر رسانه‌ای، روز قدیر بود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مأمور شد تا زیر اون آفتاب سوزان بیش از 120 هزار نفر رو جمع کنه. اونجا فقط یک سخنرانی ساده نبود، تفویض الهی برای اداره آینده اسلام بود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دستان امیرالمومنین علی علیه السلام رو بالا بردند و فرمان قطعی الهی رو ابلاغ کردند. بخشی از خطبه قدیر رو براتون میخونم، ترجمه‌اش رو. حضرت رسول فرمودند: ای مردم، همانا من امامت و وراثت را تا روز قیامت در فرزندانم به جا گذاشتم و قطعا آن چیزی را که مأمور به ابلاغش بودم رساندم، تا حجت و سندی باشد بر هر حاضر و غایبی و بر هر کسی که شاهد است یا نیست، متولد شده است یا نه. پس حاضران به غایبان برسانند و پدران به فرزندان تا روز قیامت بگویند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم صراحتاً وظیفه روایتگری رو روی دوش تک تک مردم گذاشت و هیچ کس رو استثنا نکرد. تا آخرین روز این دنیا هر کس که آگاه از قدیر باشه باید روایتگر اون هم باشه. اما مردم به این دستور حضرت اونطوری که باید عمل نکردن. وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رحلت فرمودند، از اون دریای جمعیت چند نفر پای کار روایت حق علی علیه السلام ایستادن. سلمان بود، ابوذر بود، مقداد بود و چند نفر دیگه. بقیه مردم چی کار کردن؟ به خونهاشون رفتند و درها رو بستند و سکوت کردند. در اینجا عبارت روایت با لحنی تند می‌فرماید: ارتد الناس بعد النبی الا ثلاثه. یعنی این روایت نکردن حق، این کنار گذاشتن دستور پیامبر، منجر به ارتداد عمومی مردم شد. تاوان اون سکوت چی بود؟ تاوان این روایت نکردن این شد که حق مسلم ائمه اطهار علیهم السلام در تاریخ غصب شد. وقتی مردم روایت نکنند، دشمن با دروغهاش تاریخ رو میسازه. تاوان اون سکوت ریسمان انداختن بر گردن حضرت علی علیه السلام و شکستن پهلوی حضرت زهرا سلام الله علیها شد. تاوان سکوت رو نه تنها مردم اون زمان، بلکه همه مردم از بعد اون اتفاق پرداختن و اون تاوان دور شدن و بی نصیب موندن از بهترین و عادلترین حاکمان جامعه بشری بود. اگه ما امروز در برابر حقایق انقلابمون، در برابر دستاوردهای خون شهدامون سکوت کنیم، دقیقا همون مسیری رو رفتیم که مردم بعد از رسول خدا رفتن. امروز سکوت من و شما در برابر هجمه‌های رسانه‌ای دشمن خنجری بر پیکری اسلام. امروز باید برای فرزندامون فداکاری‌های رهبر شهید و سایر علما و شهدا و انقلابیون رو که شاگردان همین مکتب اهل بیت بودند رو روایت کنیم. باید خمینی کبیر رضوان الله علیه رو برای مردم روایت کنیم. تو روزهایی که ایران درگیر طوفان انقلاب بود و قدرت‌های بزرگ جهان تصور می‌کردند هیچ ملتی نمی‌تونه در برابر اراده اونا بیسته، نام مردی از قم در جهان پیچید. مردی که نه ارتش بزرگی داشت، نه رسانه‌های قدرتمند جهانی داشت، نه خزانه‌ای پر از امکانات و پول، اما یه سرمایه عظیم داشت: ایمان، آرامش، توکل به خدا. نقش شده تو روزهای اوج نهضت وقتی فشارها و تهدیدها زیاد شده بود، بسیاری هم نگران بودند که چه اتفاقی خواهد افتاد. برخی اطرافیان با نگرانی خدمت امام خمینی رسیدند و سختی مسیر گفتند. انتظار داشتند شاید نشونه از اضطراب یا نگرانی تو چهره ایشون ببینند، اما امام با همون آرامش همیشگی فرمودند: ما مأمور به انجام وظیفه‌ایم، نه مأمور به نتیجه. این جمله فقط یک شعار نبود، سبک زندگی مردی بود که سالها در برابر قدرت‌های بزرگ ایستاده بود. در روزهای تبعید وقتی اون رو از کشوری به کشور دیگه می‌بردن و تبعید می‌کردن، دشمنا گمان می‌کردن با دور کردن ایشون از مردم صداش خاموش میشه. اما اتفاقی افتاد که محاسبات دشمنان رو به هم زد. مردی که در یک اتاق ساده نشسته بود تبدیل به صدای میلیون ها انسان شد. حتی در روز ورود ایشون به ایران، وقتی میلیون ها نفر برای استقبال اومده بودند، ایشون وقتی از عظمت جمعیت سخن گفت خودش رو محو ماجرا ندید. نگاهش به جایگاه مردم و مسئولیت الهی بود. ایشون اومده بود تا به یک ملت یادآوری کنه که میتونه این ملت در برابر قدرت‌های بزرگ بیسته، اگر که تکیه‌گاه انسان خدا باشه، به شرط اینکه تکیه‌گاه ما خدا باشه، توکلمون به خدا باشه. با اون شرایط میتونیم در مقابل همه دشمنا بیستیم. باید خمینی کبیر رو برای فرزندانمون روایت کنیم. با انقلاب امام خمینی بود که من و شما با اسلام آشنا شدیم. او بود که با انقلابش جلوی ابرقدرت‌های دنیا ایستاد و شعار الله اکبر رو در عمل به ما نشون داد. همونطور که مردم زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چون علی علیه السلام رو روایت نکردند، سقیفه و کربلا اتفاق افتاد، الان هم اگر علی زمان رو درست روایت نکنیم، مشابه همون اتفاقات تکرار خواهد شد. بیاین تو این شب‌های محرم از رهبر شهیدمون بیشتر صحبت کنیم. حجت الاسلام سید احمد خمینی نقل کردند که میگن: من از داخل منزل مقام معظم رهبری مطلع هستم. دیده نشده در خانه ایشان بیش از یک نوع غذا بر سر سفره بیاورند. خانواده معظم الله روی موکت زندگی میکنند. روزی به منزل ایشان رفتم، یک فرش مندرس آنجا بود. من از زبری آن فرش به موکت پناه بردم. اما صاحب همون خونه مردی بود که دنیا در برابر ارادش متحیر مونده بود. کوفی اندان، دبیر کل سابق سازمان ملل متحد، در ملاقاتی که با آیت الله خامنه ای رضوان الله علیه داشتند، نقل کردند که احساس کردم که کسی را مثل او ندیدم. شخصیت معنوی ایشان چنان مرا گرفت که از خود پرسیدم چرا شخصیتی مثل من دبیر کل سازمان ملل باشد و از معنویات چیزی نداشته باشد. با دیدن آقای خامنه ای آن شخصیت هایی که مرا جلب کرده بودند فراموش کردم و تحت تأثیر شخصیت معنوی ایشان قرار گرفتم. من شخصیت های معنوی در دنیا زیاد دیده بودم، ولی هیچ یک از مسائل سیاسی اطلاع نداشتند. با دیدن آقای خامنه ای اوج قداست آن شخصیت های سیاسی از ذهن من پاک شد. تعجب می کنم ایران با چنین شخصیتی چرا در بعضی جاها می لنگد. بعید می دانم به سازمان ملل هم که بروم شخصیت ایشان از ذهن من پاک شود. یا خانم رایس، وزیر امور خارجه سابق آمریکا، یه جو گفته: هر چقدر که ما در مراکز راهبردی با صرف هزینه های کلان برنامه ریزی می کنیم، رهبر ایران با سخنرانی یک ساعت همه اونها رو خنثی می کنه. شگفتی اینجاست که وقتی به زندگی پربرکت ایشون نگاه میکنیم، با یک شخصیت جامع الاطراف و چند بعدی روبرو میشیم. مردی که با شعر و شاعری مانوسه، مردی که بسیار اهل کتاب خوندن و مطالعه است. ایشون نقل کرده بودند که در دوران جوانی بسیاری از رمان‌ها و داستان‌های مشهور دنیا رو خوندن. مردی که در تخصصی ترین مسائل نظامی سررشته داشت و فرماندهان تحت تأثیر نبوغ نظامی و استراتژیک اون قرار می گرفتن. اینها فقط خاطرات یک فرد نیست، بخشی از تاریخ یک ملته. اگه به درستی این تاریخ روایت نشه، همین جوان و دانشجوی امروز ما از سر بی‌اطلاعی تو کف خیابون خدای نکرده شعار میده مرگ بر دیکتاتور. باید از رهبری روایت کنیم که تا آخر در کنار مردم زندگی کرد و در آخر هم به همراه دختر، نوه و سایر اعضای خانوادهشون به شهادت رسیدن. شهادت رهبرمون بیش از 100 روزه که ما رو آواره میدان و خیابون کرده و تا انتقام خون ایشون رو نگیریم آروم نباید بشینیم. مسیر این کشور به فضل الهی همچنان در همان راه روشن و نورانی ولایت و خط ولی فقیه ادامه پیدا خواهد کرد. تا به حال از خودمون پرسیدیم که چرا بسیاری از اطرافیان ما شناختی از رهبر سوم انقلاب ندارند. یکی از مهمترین دلایلش اینه که رهبر شهیدمون از همون ابتدا اجازه ندادن فرزندانشون وارد عرصه‌های سیاسی، اقتصادی یا مسئولیت‌های حاکمیتی بشن، تا مبادا به واسطه نسبت خانوادگی حتی کوچکترین امتیاز بیشتری رو از نسبت به دیگران داشته باشن. این مسئله در میان رهبرهای جهان موضوعی کم نظیر و در بسیاری موارد بی نظیره. حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای به اذعان بسیاری از بزرگان مثل پدر گرامیشون عمری توأم با علم، مجاهدت و تجربه داشتن. نزدیکان ایشون نقل میکنند که معظم الله سالها در کنار پدر از نزدیک در جریان مسائل مدیریتی و حکمرانی بودند و مانند مشاوری امین در خدمت ایشان بودند. در میدان علم یکی از پربارترین و پرجمعیت‌ترین درس‌های حوزه علمیه در بالاترین سطح، یعنی درس خارج فقه و اصول، رو در قم به عهده داشتند، به شکلی که شاگردان فراوانی از محضر علمی ایشون بهره می بردن. اما وقتی که جمعیت حاضران تو این جلسات درسشون به تدریج زیاد و زیادتر شد و افزایش چشمگیری پیدا کرد، ایشون برای اینکه جلسات درس دیگر علما کم رونق نشه و همچنین برای جلوگیری از شهرت و مطرح شدن، تدریس خودشون رو بالکل تعطیل کردن. توی روزهای سخت جنگ 8 ساله، با وجود اینکه فرزند رئیس جمهور بودند، اما مسیر راحتی و عافیت طلبی رو انتخاب نکردند و مثل دیگر رزمندگان در خط مقدم جبهه ها حضور پیدا کردند. آیا مردم و جوانان ما از فضائل اخلاقی و برکت وجودی رهبرمون مطلع هستند؟ نشه به خاطر کمکاری ما دشمن با روایت غلط جای شهید و جلاد رو عوض کنه. در جنایات تاریخی 9 اسفند، دشمن تنها پدر بزرگوار ایشون رو هدف قرار نداد. همسر مظلومه ایشون هم به شهادت رسید و خود ایشون هم مجروح شدن. ایشون به خوبی می دونستن که با پذیرش مسئولیت سنگین رهبری به هدف اصلی ترور برای امریکا و اسرائیل تبدیل خواهند شد. اما وقتی بعد از انتخاب خبرگان احساس کردند حفظ انقلاب نیازمند پذیرش این مسئولیته، با وجود همه خطرها شجاعانه اون رو پذیرفتن. امروز ایشون در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخ در میانه بزرگترین رویاروی ایران با قدرت‌های بزرگ جهانی مسئولیت هدایت کشور رو به عهده دارن. در حالی که اگه تاریخ رو مرور کنیم، روزگاری حاکمان این سرزمین مثل رضاخان با یک دستور سطح چندمی از بیگانه‌ها کشور رو ترک می‌کرد. اگه من و شما که افتخارمون امام حسینی بودنه، واقعیت‌های زندگی این فرزندان پاک حسین علیه السلام رو ندونیم و روایت نکنیم، شک نکنید که دشمن با دروغ‌هاش برای فرزندان ما روایت سازی خواهد کرد. بیایید امشب با هم عهد ببندیم که هرگز رهبرمون رو توی میدان تبیین تنها نذاریم. ما از تجارب تاریخی باید عبرت بگیریم بعد از شهادت امیرالمومنین علیه السلام، دوران امامت امام حسن مجتبی علیه السلام پر از روایت‌های انحرافی و جعلی که دستگاه رسانه‌ای معاویه تولید کردند. امام حسن لشکری چند ده هزار نفره برای مقابله با معاویه آماده کردند. اما معاویه که یک سیاستمدار مکاره، میدونه که توی جنگ شمشیرها حریف حسن ابن علی علیه السلام نمیشه. پس چیکار میکنه؟ میاد جنگ روایت‌ها رو آغاز میکنه. معاویه جاسوسان خودش رو میونه لشکر امام حسن علیه السلام پخش میکنه تا شایعه درست کنن، دروغ بگن و روایت باطل پمپاش کنن. به یک عده وعده کیسه های طلا دادن. تو گوش عده دیگه هم زمزمه کردن که حسن ابن علی میخواد صلح کنه، شما چرا میخواد بجنگید؟ و در دل فرماندهان رعب و وحشت انداختن. در مقابل این حجم عظیم از بمباران رسانه‌ای معاویه، یاران امام حسن علیه السلام چیکار کردن؟ سکوت. باید اونهایی که حق رو فهمیده بودن خیمه به خیمه با سربازان حرف می زدن و حقیقت رو تبیین می کردن. وقتی جبهه حق روایت نکرد، شایعه ها مثل موریانه ارتش چند هزار نفری رو از درون خورد و متلاشی کرد. کار به جایی رسید که سجاده از زیر پای امام حسن علیه السلام کشیدند و اون امام قریب با کمتر از 20 نفر تنها موند و مجبور به پذیرش صلح شد. و اما کربلا، اوج تقابل شمشیرها و روایتها. دشمن تلاش کرد تا واقعه عاشورا رو تو همون دشت نینوا دفن کنه. دستگاه تبلیغاتی یزید به کار افتاده بود تا توی ذهن مردم از امام حسین علیه السلام یک یاغی و آشوبگر بسازه. توی کوفه و شام فریاد می زدن خرج عن دین جده. یعنی چی؟ یعنی امام حسین علیه السلام از دین جدشون، یعنی از اسلام خارج شدن. اونا می خواستن پیروزی نظامی خودشون رو با یک پیروزی رسانه‌ای تکمیل کنن. یزید ملعون مغرورانه بر تخت نشسته بود و چوب خیزران بر لب و دندان سید الشهدا علیه السلام می زد و می خوند لعبت هاشم و بالملک فلا خبر جا اولا وحی النزل. یزید می خواست با این برچسب زنی خط بطلانی بر تمام رسالت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بکشه. اگه اون روز روایت حق متوقف می شد، امروز نه نامی از حسین علیه السلام بود و نه از اثری از اسلام. اما اونجا دو راوی شجاع و بصیر، یعنی امام سجاد علیه السلام و زینب کبرا سلام الله علیها، ایستادند و تمام ماشین جنگ روانی امپراتوری اموی رو با کلماتشون خرد کردند. امشب جمله حضرت زینب سلام الله علیها میگیم که انشالله تو شبهای آینده از روایتگری های شجاعانه امام سجاد هم صحبت خواهیم کرد. زینب کبرا سلام الله علیها با خطبه قراء خودش چنان سیلی بیداری بر صورت تلخ سکوت تاریخ نواخت که یزید تو کاخ خودش تحقیر شد. فرزند امیرالمومنین علیه السلام فریاد زد فکد کیدک وسع سعیک و ناصب جهدک فوالله لا تمخو ذکرنا ولا تو می تو وحینا. یعنی یزید هر مکر و فریب و تلاشی که داری به کار بگیر، اما به خدا قسم تو هرگز نمیتونی نام و یاد ما رو از صفحه تاریخ محو کنی و هرگز نمیتونی وحی ما رو بکشی و بمیرانی. گویا مردم خطبه های حیدر کرار رو از زبان حضرت زینب میشنیدن. زینب سلام الله علیها به ما یاد داد که حتی در قل و زنجیر، حتی در محاصره دشمن، میشه با سلاح روایت امپراتوری دروغ رو به زانو در آورد. ما شاگردان مکتب حضرت زینب سلام الله علیها هستیم. ما اجازه نمیدیم خون سید الشهدا با روایت‌های مسموم دشمنان امروز تخریب بشه. برای اینکه به عقیله بنی هاشم ثابت کنیم که ما هم توی میدون جنگ شناختی امروز علمداران روایت حق هستیم و تا پای جون در مسیر حسینی میمونیم، باید روایت ها رو خوب بشناسیم و روایت بکنیم و در عمل اقدام رو شروع بکنیم. زینب کبرا سلام الله علیها فقط یک راوی نبود. ایشون نمونه یک شیعه تمام عیار و ذوب شده در ولایت بود. اگه امام جامعه نیاز به روایت داشت، ایشون با روشنگری‌هاش پای کار بود. اگه امام جامعه نیاز به یاور و فداکار داشت، ایشون با تمام هستیش، با جگرگوشه‌هاش، با فرزندانش پای کار بود. در روز عاشورا اصحاب یکی یکی به میدان رفتند و به خاک افتادند و شهید شدند. نوبت به جوانان بنی هاشم رسید. زینب کبرا سلام الله علیها توی خیمه‌شون بودند. دو دسته گل داره حضرت زینب به نام اون و محمد. لباس رزم به تن این دو فرزند نوجوانشون میپوشونن و شمشیر به دستشون میدن. این دو نوجوان شجاعانه به میدان میرن، اذن میگیرن و با دشمن میجنگن. به قلب لشکر دشمن میزنن، رجز میخونن و دلاورانه میجنگن و به شهادت میرسن. حضرت زینب بعد از شهادت این دو نوگلشون، زمانی که پیکر این دو شهید رو به خیمه ها برمیگردونن، حضرت زینب از خیمه خارج نمیشن تا مبادا شرمندگی و خجالت رو توی صورت نورانی برادرشون امام حسین علیه السلام ببینن. ما با تمام وجود بیعت میبندیم تا راه رو راه حضرت زینب کبری سلام الله علیها باشیم. پروردگارا به حق قلب صبور حضرت زینب سلام الله علیها، ما را از علمداران صادق جبهه حق و راویان وفادار ولایت قرار بده. آمین یا رب العالمین. موفق و پیروز باشید یا علی.